بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از کلماتی که در بین علمای اهل سنت در این زواج متعه مطرح شده، کلام مفصلی است که صاحب المنار داره. در جلد پنجم المنار در صفحه 13 این مطلب رو ایشون مطرح کرده و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این تفسیر المیزان کلام المنار رو مطرح کردن و مورد اشکال و مناقشه قرار دادن. صاحب المنار میگوید که شیعه به این آیه شریفه استدلال کرده بر مشروعیت عقد موقت. اون وقت اینطور میگه، میگه وشتدلو علا ذالک به قرائت شازه رویت عن عبی و ابن مسعود و ابن عباس. میگه اولا مستند شیعه در مشروعیت برای عقد موقت استدلال به یک قرائت نادر در این آیه شریف است. اشاره داره به همون روایاتی که قبلا خوندیم که خود ابن عباس گفته است که ما وقتی این آیه رو میخوندیم فمستمتعتم بهی منهنه الی اجل مسما. این الی اجل مسما رو هم ابن عباس گفته ما میخوندیم. اون وقت میگه شیعه به این قرائت شاذه که الی اجل مسما داره در روایت عبی، روایت ابن مسعود و روایت ابن عباس تمسک کردن و همچنین و بالاخبار و الاثار التي رویت فی المتعه. علاوه بر این قرائت به اخبار و روایاتی که در متعه وارد شده تمسک کردن. برداشت صاحب المنار از این نظریه شیعه نسبت به آیه شریفه اینه. اون وقت بعد شروع کرده به اشکال کردن، گفته فاما القرائه فهی شاذتون لم تثبت قرآنا. این قرائت قرائت نادره و قرائت نادر نمیتواند اثبات قرآنیت بکنه. وقد تقدم ان ما صحت فيه الروايه من مثل هذا آهادن. روایات این چنینی خبر واحده و قابل استدلال نیست. اون وقت نتیجه میگیره صاحب المنار که فزیادت و فیه من قبیل تفسیر و هو فهم لصاحبه و فهم الصحابی لیس حجتا فی الدین. میگه این زیاده الی اجل مسما فهم خود ابن عباس و فهم ابن عباس برای ما حجت میشه. لذا میگه اولا مستند شیعه یه قرائت شاذه که این قرائت شاذ دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که قرائت شاذ قرآن با ثابت نمیشه. قرائتی رو ما میتونیم به عنوان قرائت قرآنی بپذیریم که متواتر باشه. قرائت شاذ اثبات قرآنیت نمی کنه. و ثانیاً تیم ثانیانش در طول اولنش هست. حالا که اثبات قرآنیت نمی کنه باید بگیم این الا عجل مسما فهم خود ابن عباسه و فهم صحابی برای ما حجیت نداره. اشکال دیگری که المنار کرده میگه اگر این آیه شریفه را بخواهیم به عقد موقت تفسیر بکنیم با نظم و اسلوب آیات قبل سازگاری نداره. در این عرض میکنم که آیه شریفه آیه اینه و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. می فرماید نظم و اسلوب آیات این است که خداوند تبارک و تعالی یک نکاحی که به عنوان احسان و به قصد الافه و پاکدامنی هر انسان برش اقدام بکنه، اما اگر نکاحی که به قصد سفاح باشه غیر مصافحین خداوند نهی کرده، اون وقت میگوید فإن المتمتع بالنکاح الموقت لا یقصد الاحسان دون المصافحه. اون کسی که نکاح موقت میکنه این قصد احسان نداره، بل یکون قصده الاول المصافحه، قصد اولش همون زناست. فإن كان هناك نوع ما من احسان نفسه و منعها من التنقل فی ضمن الزنا، اگر نسبت به خود مرد هم یک احسان و پاکدامنی باشه و از این که مرد در دامن زنا بیفته جلوگیری بکنه، که اینجا این نکته را عرض کنم در خود این تفسیر المیزانی که ما داریم اونجا نوشته و من آمنت تقل من تنقل فی زمن زنا، زمن آورده دمن، در حالی که در خود اصل المنار زمن نیست، دمنه، دمن از همون دامنه. میگوید که اگر ما بپذیریم که عقد موقت برای مرد یک نوع احسان پاکدامنی جلوگیری از وقوع در دامن زنا برای او به وجود میاره، اما فإنه لا یکون فیه شیء ما من احسان المرأة التي تجر نفسها کل طائفتین من از زمان لرجلین، اما نسبت زن که فی هر در هر زمانی خودشو در اختیار طائفه‌ای و کسی از رجال قرار میده برای او نیست. بعد این شعر هم آورده میگه فتکونو، یعنی این زواج موقت کماقیل کورتون حذفت به سوال جقین فتلقفها رجل رجل، مثل یک توپی که اون چوگانش عرض می شود که نیست، دست به دست این توپ عرض می شود که می گرده. این یه مقداری از حرفهای المناره که من همینجا این نکته رو از بعضی از بزرگان عرض بکنم که برخی از بزرگان می فرمودن که واقعا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خدمت بسیار بزرگی رو به شیعه و حوزه‌های علمیه کردن و حرف ایشون این بود که قبل از تفسیر المیزان اون چه که یه مقداری تو حوزه ها داشت رواج تو حوزه های شیعه رواج پیدا میکرد همین تفسیر المنار بود و حتی نکته بالاتر فرمودن که بعضی از روحانیینی که به انحراف کشیده شدن و بعضی از عقاید عرض شود غیر صحیح رو تمایل به او پیدا کردن برای این است که فرید تفسیر المنار رو خورده بودن. یعنی المنار یک عبارات خیلی روشن دستبندی شده به حسب ظاهر هم شما ببینید. حالا این عباراتی که الان در اینجا خوندیم یه عبارتی است که اگر یک کسی تعمق نداشته باشه بلافاصله قبول میکنه و گفتن این خیلی نکته مهمی بود برای من. اسم هم بردن که حالا من اسم نمیبرم فلان آقا که این عقاید رو در همین حوزه ما پیدا کرد برای اینکه خیلی تحت تأثیر این تفسیر المنار قرار گرفته بود. مرحوم علامه در المیزان دیگه قال بعضهم، اسمم نمیاره که این بعض کیه و این بعض مراد صاحب تفسیر المناره. خب حالا این مقدار از حرفای المنار رو ببینید اولا مرحوم علامه چه جوابی دادن. اولین مطلب، المنار میگه مستند شیعه این آیه، اونم روی قرائت شاد. ایشون میفرماید این یه حرف بسیار باطلیه. کجا مستند شیعه رو قرائت شاد این آیه؟ اولا شیعه قرائات شاذ را، حتی اون قرائات شاذی که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، میفرمان اینا را عمل نمی کنن، حجت نمی دونن. اگر یه قرائات شاذی از یک امام معصوم علیه السلام به دست ما رسیده باشه، ایشون میفرماید که شیعه عمل نمی کنه. و چطور شیعهی که به قرائت شاذ توجه نمی کنه بیاد به قرائت شاذی در مقابل اهل سنت استدلال بکنه؟ عبارتشون اینه: فکل مراجعین یراجع و کلامه هم، هر کسی که به کلمات شیعه مراجعه کنه، یرا انهم لم یستدلو بها استدلالهم به حجت معتبرت قاطعه. کیفه اینا استدلال نمی کنن به قرائت شاذه، و هم لا یرون حجیت القرائات الشاذة حتى الشواذ المنقول عن ائمتهم. قرائتی که از ائمه معصومین ما حالا با یه خبر واحد به دست ما رسیده باشه، هر کدوم در قرائات تواتر رو معتبر میدونیم، باید قرائت متواتره باشه. فکیفه یمکنن یستدلو به ما لا یرونه حجه علا من لا یرا حجه. کسی که خودش قرائت شاذ رو حجت نمیدونه، به این قرائت شاذ استدلال بکنه در مقابل گروهی که اونام قرائت شاذ رو حجت نمیدونن. میفرمان فهل هازا الا ازهو کرد. این یه حرف خندداری نیست، این یه کار خندداری نیست که خود ما که قرائت شاذ و معتبر نمیدونیم برای دیگرانی که اونام قرائت شاذ و معتبر نمیدونن بیایم استدلال بکنیم. خب بعد گویا کسی به مرحوم الله میگه پس بالاخره این تمسکی که به این که ابن عباس الی اجل مسمى آورده، ابن مسعود الی اجل مسمى آورده، این چیه؟ ایشون میفرماید که بل انما هو استدلال به قول من قرأ بها من الصحابه بما انه قول منهم به کون المراد بالآیه ذلک. ما یه وقتی بود که میادیم میگفتیم آقا چون الی اجل مسمى داره پس این آیه دلالت بر متع داره. نه، میگین از این ما میفهمیم که صحابه از خود فمستمتعتم بهی منهن، نه از خود همون مسئله عقد موقت رو فهمیدن. بین اینها خیلی فرقه، یعنی صاحب المنار نتوانسته بفهم حرف شیعه چیه. شیعه میگوید اگر الی اجل مسمى باشه یا نباشه برای ما فرقی نمی کنه. پس میگیم چرا آمدید این روایاتی که از ابن عباس اینها که گفته ما این آیه رو الی اجل مسمى میخوندیم بهش استناد کردید؟ میگیم این نه برای این است که رو کلمه الی اجل مسمى ما تکیه بکنیم، بلکه میخوایم بگیم اونها هم همین رو فهمیدن که مراد از آیه شریفه همین عقد موقت. حالا میفرماید اسم این رو بگیم قرائت مصطلح باشه، سواء کان ذلک منهم قرائتا مصطلحا او تفسیرا دالا علی انهم فهموا من لفظ الآیه ذلک. اون وقت بعد میفرماید که و ذالک ینفعهم من جهتین. این که شیعه میاد به کلام ابن عباس و ابن مسعود تمسک میکنه دو فائده برای شیعه داره. یک، ان عدتا من الصحابه قالوا بما قال به هؤلاء المستدلون. یعنی ما شیعه میخوایم بگیم این رأی ما رأی جماعتی از صحابه پیامبرم بوده، جمع کثیری از صحابه پیامبر و تابعین همین رأی رو داشتن. خود این نکته خیلی مهمیه که ما بیاییم بگیم آه همین رأیی که الان داریم اینطور نیست که بعد از زمان امیرالمومنین یا در زمان صادقین این معنا حادث شده. این که به کلام ابن عباس و ابن مسعود و عبید تمسک میشه، میخوایم بگیم جماعت زیادی، اونم نه جماعت کمی، جمع کثیر از صحابه پیامبر و تابعین صحابه، اونا همین نظری داشتن، یعنی همین برداشت رو از آیه داشتن که شیعه هم داره. این مطلب اوله. بله، یعنی اونا همین برداشت داشتن. حالا بله، حالا عرض میکنم یه نکته ای رو الان یادتون باشه، اینو من فراموش نکنم راجع به فهم اینها. و میفرمد مطلب دوم این است که میفرمد مگر خود شیعه به روایات شما بر مدعای خودش استدلال نکرده؟ به کدام روایات؟ اون روایاتی که میگفت این آیه فمستمتعتم بهی منهن منسوختون به آیه طلاق، به آیه عده، به آیه نکاح، به آیه میراث. که البته ما هنوز این بحث رو باید مفصلم بگیم، اهل سنت عده ایشون معتقدن که این آیه فمستن تحتم به اون آیه میراث منسوب شده، چون در عقد موقت میراث نیست. به آیه طلاق نسب شده، چون در عقد موقت طلاق نیست. میفرماید خب ما به همین استدلال میکنیم.
میگه معلوم میشه به حسب معنای اولی اون چه که مفهوم آیه هست و از آیه فهمیده میشه همونی که شیعه میفهمه. شما پس همین رو فهمیدی، ولو این که ما نمیخوایم نسخ شما رو قبول بکنیم، ولی میگیم بالاخره اگر نسخ بخواد ثابت باشه اول باید بگید این آیه دلالت بر مشروعیت مطعه داره تا بیاید بگید نسخ ثابت شده. چون در مطعه طلاق نیست، خب اینا دارن میگن، حالا اینا میگن. عرض میکنم که پس ببینید مرحوم الله میگه ما از همینم بر مدعای خودمون میخواییم استفاده کنیم. تعبیرشون اینه: فشیعتو یستفیدون من روایات نسخ کما یستفیدون من القرائت الشاذه. می‌فرماید در باب قرائت شاذ همینطوره، همون استفاده‌ای که از روایات نسخ می‌کنه شیعه، که میگیم آقا پس همین که میگید نسخ شده معناش هست که این آیه دلالت و مدلولش اینه. در قرائت شاذ ما می‌خوایم بگیم آیه مدلولش اینه، من دون ان یقولوا به حجیت القرائت شاذ کما لا یلزمهم القول به وقوع نسخ. کما اینکه اونجا ملازمه نداره اگر استدلال کردیم بگیم پس اول ما باید قبول کنیم نسخ را، نه، بگیم اگرم بخواد نسخ بکنه، اگرم ناسخی باشه، باید آیه اول دلالت بر مسئله عقد موقت داشته باشه. و انما یستفیدون من الجمیع من جهت دلاله على ان هؤلاء القراء والرواة كانوا يرون دلاله الايه على نکاح المتعة. همه حرفا این است که ما اگر به روایت ابن عباس ابن مسعود تمسک کردیم، برای این که میخوایم بگیم اونها هم از آیه به حسب ظهور اولیش همین رو فهمیدن که ما فهمیدیم. آیه دلالت بر این داره، میخوام یک چنین خبری رو در اینجا بدیم. خب اینجا تا اینجا جواب مرحوم علامه از المنار تمام میشه، اما اجازه من تکمیل کنم این رو. اما خب حالا اگر المنار که دنباله کلامش این بود فزیادتو من قبیل تفسیر و هو فهم لصاحبه و فهم الصحابی لیس به حجه، مرحوم علامه این قسمت رو دیگه در اینجا جواب ندادن، بعدم وارد یک مطلب دیگری میشن. اگر المنار بگه که خب بالاخره شما به فهم صحابه تمسک کردیم، اصلا کار به قرائت هم نداریم، کار به قرائت هم نداریم که بگیم قرائت شاذ هست و کذا، اما بالاخره به فهم صحابی تمسک کردید بر مدعای خودتون و فهم صحابی حجیت نداره، چه جوابی اینجا داریم بدیم؟ جواب این است که باز ما به فهم صحابی تمسک نکردیم. اون فهم صحابی که ما میگیم حجیت نداره تفسیر من جانب صحابیه، بلکه ما میخوایم بگیم آیه ظهور اولیش در اینه، شاهدش هم این است که بزرگان صحابه پیامبرم همین رو فهمیدن. یه وقت میگفتیم این آیه چون ابن عباس این رو فهمیده ما پس میگیم معناش اینه، نه ابن عباس این هم نمیگو معنا آیه این بود، منتها برای این که بگیم این آیه در همون زمانی که نازل شده اینطوری هم فهمیده شده، میگیم خب اینا هم همینطور فهمیدن. یعنی به عبارت اخرى دیدم در تفسیر روح المعانی آلوسی تعبیر منصفانه تری رو به کار برده. آلوسی میگه و ایدوه به قرائت ابن عباس، نمیگه حتی وستدلو، برای اینکه میگیم ما باشیم و دلیل ما چیه؟ خود آیه فمستمتعتم بهی منهنه، آمدیم ما قبلا 4-5 قرینه از قرائن داخل خود همین آیه آوردیم که مراد از این استمتعتم در اینجا نکاح موقته. اصلا ما عرض کردیم در زمان خود آیه و نزول آیه و در اون صدر اسلام، عقد تمتع به عنوان یک لفظ مصطلح بین مردم برای عقد موقت بوده، آیه‌ای رو در اینجا آمده به کار برده. چند قرینه ذکر کردیم، اصلا در استدلالمون کاری به قرائت ابن عباس ما نداریم، منتها بعدن میگیم آقا همونی که ما فهمیدیم همونی هم از ابن عباس فهمیده. به فهم ابن عباس ما تمثلی نمی کنیم، بگیم ابن عباس اون رو فهمیده، میگیم آقا آیه خودش ظهور داشت و لذا ابن عباس هم اینطور معنا کرد. بین اینا خیلی فرقه، یه وقت میگیم ابن عباس اینطور معنا کرده پس آیه این معنا رو داره، یه وقت میگیم آیه این معنا رو دارد، شاهدتون چیه؟ میگیم ابن عباس هم اینطور فهمیده، ابن مسعود هم همینطور فهمیده. اینا بزرگان از مفسرین عامه هم هستن که عامه اینها رو به عنوان بزرگان اهل تفسیر هم قبول دارن. پس باید این مسئله فهم صحابی هم که صاحب المنار در اینجا آمده مطرح کرده، این رو هم باید بزرگ کنار. خب میریم سراغ مطلب بعدی. حرف دوم صاحب المنار این است که اگر ما آیه رو به نکاح موقت معنا بکنیم، با نظم و اسلوب ما قبل این آیه سازگاری نداره. چه خوندیم؟ میگوید آیه در مقام این است که اگر کسی میخواد نکاح بکند به قصد احسان و به قصد پاک دامنی نکاح بکنه و به قصد سفاح و زنا نباشه. و اگر ما بگیم این قسمت آیه فمستن تحتون بهی من هنه فعاتو هنه اجور هنه مربوط به عقد موقته، این معناش یعنی نکاح به قصد سفاح، این با اسلوب و نظم آیه سازگاری نداره. بگیم آیه تا قبل از این فمستم تحتم داره میگه نکاح به قصد احسان، اما به اینجا که میاد بشه نکاح به قصد سفاح. ببینیم علامه چه جوابی میده. ایشون میفرماید که اولین اشکال بر صاحب المنار این است که مراد از مصافحه را همون معنای لغوی مشتق از صفحه گرفته. مصافحه یعنی سفح الماء و سب الماء، ریختن آب. اون وقت بعد گفته است که اگر این آیه رو به نکاح موقت معنا بکنیم، معناش این است که ازدواج موقت میشه به قصد قضاء شهوت و سب ما، و این همون سفاح و نکاح نیست. مرحوم علامه فرماید اولین اشکالی که ما داریم خود نکاح رو هم اگر معنای لغویش رو نگاه کنین، نکاح هم به معنی وقتیه. ذکر میکنم میفرمان وقت قفل ان انمل اصل لغوی فی نکاح و الوغا در لسان العرب میگه قال الازهری اصل نکاح فی کلام العربه الوضع و لازم و ما سلکه. خب می فرمان لازمه اون چی که المنار دنبال کرده این است که اصلا نکاح هم بشه صفا. خب بگیم نکاح هم بشه صفا، می فرمان خب اگر نکاح هم صفا شد دیگه تقابل بین نکاح و صفا از بین میره. شما اگر صفا رو به معنای سب الما معنا بکنید، صفا رو به معنای سب کل ما ریختن آب معنا بکنید، نکاح هم که به همین معناست، یه پس مقابله بین نکاح و صفاح از نظر لغوی معنا نداره. پس اولین اشکال این است که شما رفتی روی معنای لغوی مصافحه. ما معنای لغوی مصافحه رو بخواییم بگیم با معنای لغوی نکاح فرقی نمی کنه. اگر فرقی نکرد تقابل بین نکاح و صفاح از بین میره. این اولا. اشکال دومی که مرحوم علامه میکنه میفرماید که الا ان لازم القول به ان قصد سبب الماء یجعل الازدواج الموقت صفاحا. لازمه این که بگیم اگر کسی ازدواج موقت رو به قصد سبب الماء کرد این ازدواج میشه صفاح. این است که در ازدواج دائمش هم همینطور باشه. ان یکون النکاح الدائم به قصد قضاء شهوه و سبب الماء صفاها. خب باید کسی بگه خب این کسی میخواد بره زن دائمم بگیره فقط قصدش قضاء شهوته، فقط قصدش سبب الماء، بگیم اینم میشه زنا. می فرماید و هل یرضا رجل مسلم ان یهدی بذاله. آیا یک آدم مسلمانی حاضره که همچین فتوایی بده که اگر یه مردی نکاح دائم میکنه فقط هم به قصد سبب الماء، بگیم این داری زنا میکنی در حقیقت. بعد میگه فإن قال، اگه المنار به ما اشکال کنه بین دائم و موقت فرق در نکاح دائم، طبع اولیش احسانه. در نکاح دائم موضوع له اولی نکاح دائم، یعنی این که مرد میره زن میگیره برای پاکدامنیه، برای تشکیل نسله، برای تشکیل بیته، اما اصل اولی در نکاح موقت این نیست. پس نکاح موقت رو به نکاح دائم مقایسه نکنید. ایشون در جواب میفرماید این یه حرفیست بدون دلیل. میفرماید تمام نکته که علامه اینجا داره اینه، تمام اون آثاری که در نکاح دائم هست در نکاح موقت هم وجود داره. میفرماید در نکاح دائم صون و نفشن زنا هست، جلوگیری میکنه از این که کسی زنا بکنه، این در نکاح موقت هم هست. در نکاح دائم مسئله اختلال انساب پیش نمیاد، در نکاح موقت هم پیش نمیاد. در نکاح دائم ایجاد نسل و ولده، در نکاح موقت هم همینطوره. میفرماید فقط فرقش اینه در نکاح موقت یه تسهیل و تخفیفی وجود داره، مرد دیگه لازم نیست نفقه زن رو بده، توارث نیست، این چیزا. اما همه اون آثاری که بر نکاح دائم مترتبه، تمام اون آثار بر نکاح موقت هم مترتبه.
در آخر چیزی هم
همین آن نه آثار اجتماعی شو بیشتر بخواهیم بگیم. بله خب پس ببینید مرحوم علامه از این اشکال عرض میکنم که مجموعاً دو جواب داد. قد نیاد بیفرماید حرف عجیب و حرف آخرشه. حرف آخرش این بود که ممکنه ما قبول بکنیم در نکاح موقت برای مرد احسان هست، پاک دامنی و جلوگیری از وقوع در زنا هست، اما برای زن نیست. الان فرماید این کلام فمن عجیب الکلام ولیت شعری مل فرق الفارق بین الرجل و المرأة فی ذلک حتی یکون الرجل المتمتع یمکنه ان یحسن نفسه. می‌فرماید چه فرقیه و اصلا چطور میشه که ما بگیم در یک عقد نکاح مرد نفس خودش رو کنترل میکنه و حفظ میکنه از وقوع در زنا، اما زن چنین چیزی از او محقق نمیشه؟ این یه حرف جذاب و یک حرف بدون دلیله. حالا اون محل خلافه، اونم ایشون گفته اینا رو صرف کنید. حالا این همه حرفا رو المنا را آورده، ما به همین ترتیب بگیم جواب علامه رو میبینیم، خودمونم اگر اضافه ای داشته باشیم اینجا بیان میکنیم. عرض میکنم که نتیجه این دو اشکال نتیجهش این میشه که هم در نکاح دائم احسان وجود داره، هم در نکاح موقت، هم در نکاح دائم توقی از زنا، هم در نکاح موقت. یعنی محسنین غیر مسافهین، چی گفته این فقط در نکاح دائمه؟ این رو شما خودتون آمدید آیه رو خراب کردید و معناش رو درست ذکر نمی کنید. بگید تا اینجاش مربوط به نکاح دائمه، احسان در نکاح دائمه و سفاه رو باید در اینجا به معنای سفاه لغوی معنا نکرد. سفاه لغوی معنای زناست. سفاه به قرینه مقابل محسنین، محسن یعنی کسی که مردی که زن میگیره با ازدواج خودش رو حفظ میکنه از وقوع در حرام، چنین آدمی دیگه در زنا واقع نمیشه. و مجرد سب الماء هم در عقد دائمی هم در عقد موقته، این معناش نمیشه که این سفاه بشه و زنا بشه. این تا این قسمت از کلام عرض میکنم مرحوم علامه. حالا هفته آینده حوزه تقریبا دیگه در آستانه تعطیلیه، روز یک شنبه ولادت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ولی ما دوشنبه و سه شنبه رو میخونیم که این بحث و این کلام المنار رو لاغل تمام بکنیم و تا بعد بره برای بعد از تعطیلات. و صلی الله علیه و سلم.